عیانیست اگر اجازه بدیم بریم به اون بحث راحل های برای برطرف کردن ستون پایه های قدرت بپردازیم.
بله همین کار میکنیم.
این خاطر مبارک باشه، در رابطه با اختیار قانونگذاری بود که صحبت میفرمودین که فکر میکنم تمام نشده بود اون بحث.
هم رسیده بودیم به اینجا که دین وقتی بیان حقوق فردی و جمعی انسان هاست، این محتاج ولایت جمهور مردم است، برای اینکه حقوق انسان حق هر انسان است و هر انسان باید خود مدافع حقوق خویش باشد. حقوق ملی هم حق عموم اعضای یک جامعه است و فرد اونها باید از این حقوق برخوردار باشند و وظیفه مندند که از این حقوق دفاع کنند. پس این ایجاب میکند ولایت جمهور مردم رو. هر ولایت دیگری ناقض این حقوق میشود به ضرورت. ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه مطلقا تضاد دارد با حقوق فردی، حقوق انسان و حقوق ملی. در عمل هم اگر جامعه میبیند که در عمل همین رژیم حقی برای هیچ انسانی نمیشناسد و به حقوق ملی هیچ اعتنایی نداره و منافع نظام رو به قول خودشون مبنای روابط خود با دنیا قرار داده، ناشی از همین است که در فرضاً بخواهد نمیتواند، برای اینکه ولایت مطلقه فقیه یک فرد برای جامعه به معنای تمرکز مطلق قدرت در یک شخص، تمرکز قدرت یعنی نقض حق، نقض حقوق انسان، نقض حقوق ملی، اینکه هر استبدادی ناسازگار است با حقوق انسان، ناسازگار است با حقوق ملی. پس از اینجا به اصطلاح در جامعه که بخواهد نگذارد ستون پایه های این ستون پایه قدرت که انحصار قانونگذاریش به وجود بیاد، باید اصرار ببرزد بر ولایت جمهور مردم و قانون ها به ترتیبی که توضیح دادم الان مختصر بازگویی می کنم، و باید ترجمان حقوق انسان و حقوق ملی باشه. این حقوق میاد در قانون اساسی به عنوان اصول راهنما و حقوق موضوعی، حقوق که به اصطلاح بیان میکنه اجرای اون حقوق ذاتی رو
متبرده،
اونها هم میره در قلمروی قوه قانونگذاری. از قانونگذاری به معنای تشخیص و تصویب قوانین از شؤون ولایت جمهور مردم میشه و بنیادهای جامعه از بنیاد دینی، سیاسی، عرض کنم فرهنگی، تعلیم و تربیتی، هنری، اقتصادی، اینها اختیار خودشون رو در مقام قانونگذار از دست میدهند. اگر ندهند اون مردم سالاری ناقصه، چنانکه مردم سالاری های غربی از زمانی که بنیادهای اقتصادی خصوصا اختیار همه چیز رو خود در اختیار دارند و مجبور کردن دولتها رو قوانین رو به سود اونها تغییر بدهند، عملا شدن قدرت‌های قانونگذاری نه تنها در قلمروی اقتصاد خودشون بلکه در قلمروهای دیگری، مثلا در قلمروی اجتماعی میگن شما اگر این قوانین اجتماعی رو تغییر ندید ما اونجا نمیایم سرمایه گذاری کنیم. همین الان در اروپا یکی از مهمترین مشکلات اینه که کشورهایی که حمایت های اجتماعی، بیمه ها و این چیزها کمتره، سرمایه ها میرن اونجا.
بله.
بقیه میگن که خب شما در کشورهای ما بیکاری درست میکنید، و این باید تغییر بکنه. به اصطلاح اروپای اجتماعی، خصوص چپا میگن اروپای اجتماعی یک دستی تو به وجود بیاد که در همه جا حقوق اجتماعی یکسان همگان ازش برخوردار باشند، تا این به اصطلاح قدرت اقتصادی، کارفرمایی های اقتصادی، فعال مایش ها نباشند. حالا به عنوان نمونه، یعنی اگه که بخوایم بگیریم، اول قانونگذار در جامعه های مردم سالار و بدتر از اونها در جامعه های استبدادی دولته. هدف را هم دولت معیم میکنه و انسان ها هم بسیدن.
آیا اینجا منظورتون در دموکراسی های موجود؟ البته
بله، در هم دموکراسی های موجود غربی.
بله،
به اصطلاح دولت سه قسمت داره: قوه قانونگذاری، قوه مجریه و قوه قضاییه.
بله،
که در واقع دولت هم قانونگذار است، هم قاضی است، هم مجری. ظاهره به اصطلاح این است که جامعه رأی میده، باطنش هم اینه که رأی میده، اما رأی میدهد در واقع به قول روسو که دولت رو جانشین خود میکند در هر شهر. نتیجه خود باید به اصطلاح تحمل کنه تصمیماتی که دولت میگیرد. حالا گاهی میشه که قوانینی رو دولت اکثریت میبره به مجلس، به اون بقیه میبینن این زاده بیداد کلاهی که گشادی داره میره سرشون، اعتصاب میکنن. گاهی موفق میشوند اون قانون رو مانع بشوند از تصویب و اجرا، گاهی هم نمیشوند.
بله،
حالا در دولت استبدادی که اصلا به کلی جامعه بی اختیاره، مثلا تو ایران هر چی بخوان بکنن قانون، کسی نمیتونه بگه چرا. خود مردم در این دوره همین اصلاحات رای دادن، مجلس ششم آمد، وعدم کرده بود که قانون مطبوعات عوض کنه، چه کنه چه کنه، همون پرداخت قانون مطبوعات حکم حکومتی آقای خامنه ای گفت خفه، همه سکوت تمام شد. رئیس مجلس هم گفت بله حکم حکومتی است، تو باید تسلیم شی. تا آخر دوره هم نگذاشتن، دو تا پیشنهاد هم آقای خاتمی برد، اونم که نگذاشتن دست پیشه و تمام شد. پس این یک سوزنپایی بسیار مهمیه که این دموکراسی وقتی واقعیت پیدا میکنه که اختیارش این کاملا در اختیار ولایت جمهور و مردم باشه. اما اینکه دولت بعد نوبت میرسه به کارفرمایی ها که به ترتیبی که عرض کردم هم در قلمرو خودشون، هم در
قلمرو اجتماعی،
هم در قلمرو فرهنگی، هم در حتی در ورزش اینا.
بله،
من چیزای مثلا بازی های مهمی که در غرب هست، فوتبال، تنیس، در امریکا بسکتبال، اینا در اختیار این شرکت های بزرگه، جایزه ها، پول ها، همه اینا اونا تجهیز میکنن.
بله، در واقع قدرت اقتصادی چون متمرکز شده اونجا، همون کار دولت رو میکنه در واقع.
بله، اولا یه دولت خود مختارن.
بله،
دولت رسمی رو هم آلت فعل خود کردن. اما در بنیاد خانواده، خب اگر در محور قدرت بخواد این که الان هم همینطور ساخت خانواده رو باشه، در واقع قدرته که حق قانونگذاری داره. حالا بسه بینید که کی رئیس باشه اونجا، شوهر باشه او قانونگذار میشه، زن باشه او قانونگذار میشه. رابطه خداست بین زن و شوهر و شوهر و زن و شوهر فرزندان. حالا اگر بخواییم ما انقلاب ایجاد بکنیم و محور قدرت رو برداریم، محور عشق و مثلا هم فکری و آزادی رو قرار بدیم، در اون صورت گروه قانونگذاری از دست یه نفر میاد بیرون، میفته دست جمع خانواده. ببینی فورا میشه جمعی به ضرورت. پدر و مادر باید لحاظ کنن فرزندان رو، در صورت که در سن خردسالی باشن در تصمیم ها که میگیرن، و اگر سنشون بالا رفته باشه باید که شرکت بدهن در تصمیم گیری ها. احزاب سیاسی که در اروپا یه تحولی در حال شدنه الان، در مورد احزاب سیاسی عمومی نیست ولی آرام آرام داره یه چیزی میشود که به اصطلاح اعضا هم حالا حق پیدا کردن در تصمیم گیری ها، در برنامه مثلا باید به تصویب اعضا برسد. عرض کنم به شما نامزدها رو باید اعضا قبلا تصویب کنم و این مطالب، ولی با در مجموع همچنان به صلاح اختیار دست رهبری است، قانونگذار همونه. حالا اگر همه این نهادهایی که چند تاشو عنوان مثال آوردم بخوان به صلاح مبنا رو حقوق قرار بدهند و همون حقوق انسان و حقوق جمعی، مشاهده می شود که به ضرورت می باید که در هر کدوم از اونها ولایت جمعی بشه. اگر نه حقوق جاشو می ده به قدرت. امیدوارم که این قسمت و توضیحاتی که عرض می کنم مورد کمال توجه شنوندگان شما قرار بگیره، برای اینکه بسیار اساسی است. اگر انسان وجدان پیدا کنه و اینکه تفاوت بنیادی میان اینکه حقوق مدار بشه یا قدرت مدار بشه، زود متوجه می شود که تفاوت تران نیست. میان اونجا تو ایران بگن که با این دموکراسی های غربی هم چیزی حسابی نیست، اینا هم فساد پر از فساد است و چه است و چه است و چه است. نه، مقایسه نیست بین ولایت و متقی فقیه و دموکراسی. تازه این مقایسه هم با هم بکنیم انصاف باید داد که اصلا قابل مقایسه نیست. نه، مسئله این است که اگر شما حق برداری چیزی جز قدرت جاشو نمیگیری، یعنی زور، در صورت زور جاش گرفت ولایت مال عموم نمیشود، مال اون کسی میشود که مثلا محور قدرت، مدار قدرت.
بله،
یا بگیم آلت اصلی قدرت. این اون چیزیش که باید بهش توجه کرد. در هر سازماندهی فورا میتونه این خودش نشون بده. در یک سازمان سیاسی به نحو اینکه حقوق برداشتی به عنوان مبنای سازماندهی قدرت می شود مبنا و محور، و اگر شد البته آقای رهبر، اون گروهی که رهبری کننده می شوند همه کاره، می شود به قول جمال امامی حزب می شود، حزب عدالت عین دالش می شود علی دشتی، بقیه آلت. بله، یعنی بقیه اعضا نقش آلت پیدا می کنند. عرض کنم به شما راست چیزی بفرمایید.
بله، بله، من در رابطه با این تدابیری که شما بهش اشاره میکردین که اختیار کرده بودین در رابطه با مسئله تحزب سیاسی، دو تجربه بود. یکی تجربه دفاتر هماهنگی برای انتخابات ریاست جمهوری شما، که این اگر خاطرم درست خاطرم باشه نوعی که عمل کردین این بود که هر جایی که خودش، هر منطقه و شهر و دهی که خودش خواست اقدام بکنه خودجوش، اون وقت از به صلاح دفتر هماهنگی مرکزی بهشون کمک میشد برای امکانات و پوستر و این حرفا، البته به شرطی که پولشو میدادن. یکی این تجربه بود، یکی هم تجربه اون انتخابات اولین مجلس که دوباره اگه خاطرم درست باشه این بود که هر حوزه‌ای خودش به صلاح نمایندگان یا کاندیداهاش رو انتخاب میکرد. این درسته؟ این
بله این دو تجربه، تجربه سوم هم این مجامع اسلامی ایرانیان است که در این تجربه با موفقیت الان بیش از 27 سال است که ادامه حیات داده، رشد کرده و الان از یک کیفیت بالا برخوردار است. مبنای سازماندهی حقوق است، حقوق انسان و حقوق جمعی، و این معلومه که شدنیست. تجربه میگوید شدنیست. تجربه دفاتر هماهنگی هم نظیر این تجربه بود که به طور خودجوش سازمان پیدا کنه هر محل، داوطلبان هر محل به خود سازمان بدهند و مبنای ارتباطشون در درون خودشون و با جامعه حقوق انسان باشد و حقوق جمعی. با این تجربه ها رو در ایران انجام داده ایم. متاسفم که اون مردم عادی که وقتی که بعد از اون انقلاب روش کرده، حالا بسن این جوانی رسیده، از این تجربه ناآگاه است. حضور پرستا که مدقا سانسور میکنن که کسی از این تجربه ها چیزی نداند، حتی کسانی هم که خود رو جز حضور پرستا هم نمیدونن سانسور میکنن. به لحاظ این که وجود نازنینشون از این امور قبلت تر بودن و برخی یه پا درون یه پا بیرون عمل کردن در رابطه با رژیم، برخی هم که در عنوان مخالف به خودشون دادن، اونها نتوانستن به اصطلاح توجه بکنن به این سوزونپایه ها و ضرورت پیشنهاد راه حل ها، تدابیر برای اینکه این ستونپایه ها از میان برخیزند و ستونپایه های یک دولت حقوق مدار و بنیادهای اجتماعی حقوق مدار جانشین بشوند. خیلی یادآوری شما ارزنده و گرامی است.
بله میفرمایید.
عرض کنم به شما در درون مرزها به هنوز ما در همین ولایت جمهور مردمیم و اینکه چرا قانونگذاری میباید که در اختیار جمهور مردم باشد. با اون چه تا به حال گفتیم، در صورتی که از بنیادهای جامعه سلب حاکمیت بشود، یعنی انسان از سلطه این بنیادها رها بشود و اعضای جامعه بر این بنیادها به اصطلاح حاکمیت پیدا کنند، ولایت جمهور مردم به این ترتیب تحقق پیدا کنه، دو از استقلال و آزادی دوباره به صورت معین مشخص شفاف حضور خودش رو نشون میده و عمل رو ضرورت پیدا میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که آزادی به معنای عدم مشارکت احدی از آحاد به عنوانی از عناوین، مثلا عنوان شاه، عنوان فقیه، عنوان رهبر حزب، عنوان مراد، عنوان پیشوا، حالا هر عنوان دیگه که به تصور بیاد، میگه من چون این مقام هستم پس با مردم در ولایت و حاکمیت شریک هستم، در صورتی که مردم همچه حرفی رو بپذیرن معناش این است که مال خودشون اسمی بیشتر نمیمونه، مال این آقایی که شریک شده این میشه همه کاره و قدرت جمع میشه در اون، چون قدرت در پخش قابل پخش نیست، قدرت پخش کنی از نمیره، قدرت باید تمرکز پیدا کنه. پس قدرت جمع میشه در این آقای شریک یا این خانم شریک و اون میشه باید حاکم علی الاطلاق. این میشه آزادی. آزادی یعنی هیچ کس در حاکمیت با مردم یک کشور شریک نیست در درون مرزها. البته در دموکراسی های غربی هم فرض و مبنا همینه که که هیچ کس و مقامی در ولایت با جمهور مردم شریک نیست. الا اینکه خب میدونیم که در انتخابات که میشود این آیان احزاب هستن که نامزد معرفی میکنن و جامعه به اون رأی میدهد.
بله.
به اصطلاح مشارکت در ولایت است و همین سبب شده که امسال آقای بوش میشوند رئیس جمهور در امریکا، آقای برلوسکونی مثلا در ایتالیا. حال اینکه اگر ولایت جمهور مردم به طور آزادی به این معنا تحقق داشت خیلی احتمال ضعیف میشد، شاید میشد صفر که اشخاصی از این نوع بتوانند به مقامات تصمیم گیری برسند. استقلال هم معلوم میشود همین معنا رو پیدا میکند در رابطه با قدرت های خارجی، یعنی هیچ قدرت خارجی شریک مردم مثلا ایران در حاکمیت و ولایت نیست. اگر شد دیگه مردم ایران قوه قانون گذاری دست اونا نیست. میشه دوره حاکمیت انگلیس ها که وکلای مجلس رو باید سفارت تصویب میکرد.
بله.
قوانین رو هم باید اون سفارت هر کدوم به نفع خودش بود از تصویب میگذارن، اونم که زیان خودش بود جرمشو میگرفت. حالا اگه جنبش ملی کردن نفت نبود همون قرارداد گشکوشیان به تصویب رسیده بود و کارم تمام شده بود.
بله.
این دو جای دو اصل آزادی و استقلال عرض کنم به شما. اما میان سر این که با این قرار دادن حقوق انسان و حقوق ملی در قانون اساسی به ترتیبی که عرض شد که ما در پیشنویس این کار کردیم، تجربه نشون داد که کافی نیست. برای اینکه این ستونپایه خیلی استواره. از دوران دعوای جمشید و روحانیون تا امروز اختیار قانون دست هیچ وقت دست مردم نبوده، دست شاه بوده و رئیس بسیار موبد موبدان قبل از اسلام. در دوران شیعه، از دورانی که شیعه مذهب رسمی ایران شده، مرجع شاه از این طرف، مرجع از اون طرف. خب باید یک کارهای دیگه کرد.
بله.
و خب اون چی که در به کشور ما مربوط می شود، مثال از کشور خودمون بیاریم، غیر از بنیاد دینی یعنی روحانیت که دین حقوق رو تبدیل کرد به دین تکالیف، علم احکام دین رو هم منحصر کرد به خود، تمایل‌های سیاسی دیگری هم که پیدا شدن از دوره قاجار به این طرف با یک اتفاق نظر در این امر که مردم نادانن شعور ندارند، هر کدوم قانونگذاری رو حق خودشو میدونستن بنابر ایدئولوژی خود که داشتن. اونی که فراماسون بود میگفت باید ایرانی تا مرگ رو استخوان چه بشود فرنگی، از خودش هم هیچ اتکاری نکنند. اون ملکم خان گفته بود که ایرانی ابتکار بلد نیست، اگر بلد بود 500 سال یک تلگراف میشد. باید بگذارد که فرنگی رو آدم کند، یعنی به اصطلاح قانونگذاری در همه قلمروها رو، حتی اون طرز فکر رو فرهنگ خاص خود میدونست که به عنوان فراماسون تابع استاد اعظم، هر کدوم استاد اعظم خودشون در شهر.
بله.
و این آشفتگی وسیع همه جانبی رو درست کرد که امید بود با سقوط رژیم شاه این آشفتگی از بین برود، ولی ملاتاری ها متاسفانه رو تشدیدم کرده، به طوری که الان قوه قانون گذاری به تعداد کسانی است که اینا محورهای قدرت هم در ایران. هر مافیایی یه قوه قانونگذاری خاص خودش داره، تأثیر میکنه و اجرا میگذاره. این حالا ما در مبارزه با این بساط هم کوشش مداومی رو از پیش از انقلاب، در جریان انقلاب، بعد از انقلاب به عمل آوردیم. به طور مثلا از موارد مشخص این که قوه قضاییه در همون با استفاده از جنگ که جنگ شروع شده بود فرصت پیدا کرده بود که خود قوه قانونگذاری هم بکنند و قانون میگذارند که چه چیز ممنوع است، چه چیز مجاز است. هر روز یک بخشنامه صادر میفرمود که من دو بار اخطار قانونی کردم به اون قوه قضاییه که شما مجری قانونی، شما حق قانون گذاری ندارید. یا مثلا امر به معروف نهی از منکر خودش برای خودش قانون گذاری داشت. یه دار باید با اونها درد میفتادی که آقا شما چی کاره اید که قانون بگذارید. همونطور دادگاه های انقلاب یا تو هست که جای جرمی در تهران ممکن محاکمه میشه، تبرئه میشه، مثلا در قزوین به همون جرم طلب اعدام بشه.
بله دقیقه.
یعنی هر جایی هر کس به هر دستش میرسید یه قوه قانون گذاری برای تورس کرده بود و حاکم بر مردم شده بود. خب این مبارزه با این تعدد قانونگذارها که اونی که نداشت که باید میداشت مردم بودن که این اختیار نداشتن، هر کس به هر میزان قدرت داشت قانونگذار هم بود. به سبب این سلب اختیار از قدرت در قانونگذاری هم کوشش نظری لازم داشت هم کوشش عملی. اینه که ما هم با تشکیل بنیادهایی که بعد از انقلاب سازمان معروف به نهادهای انقلاب مخالفت کردیم، هم در انحلال اونها کوشیدیم و هم مثلا روزمره با اینها نزاع و مبارزه داشتیم و این بالاخره هم کار رسید به کودتا. ولی این نخستین کوشش مداوم یک جمع در هم آگاه کردن مردم از ضرورت این تحول بنیادی در رابطه میان قانونگذار و به اصطلاح که قانونگذار قدرت باشه یا حقوق و مردم باشند یا مدعیان حاکمیت بر مردم، این کاریست که راه رو باید بگشاید به جامعه آزاد. امیدواریم در آینده نزدیک
انشاءالله. ولی آقای بنی‌صدر این در واقع تعمیم پیدا میکنه به همه در همه بنیادهای قدرت در سطح جامعه دیگه، یعنی بدون اون اصلا امکان نداره انجام بشه، درسته؟
بله دیگه. مثلا برای از وقتی میگیم حقوق همگانیست، ولایت هم ناگزیر همگانیست، پس تمام به مثلا مراکز قدرت در تضاد با حقوق به وجود میاد.
بله.
و تا از اونها شما سلب قوه قانون گذاری نکنید جامعه آزاد هم ندارید. عدالت اجتماعی همین هم شرف مفت. این آقا آمده میگه ما عدالت گستریم. و های تو راست میگه باید اول خودتون رو حل کنیم. بله به این ترتیب ما رسیدیم به این قسمت که مردم معتاد به اعتیاد از قدرت هستن و حالا ترک این اعتیاد و این که کوشش در ترک اعتیاد چه تجربه هایی داریم و چه پیشنهاد میکنیم تا به بعد که این مسئله لایشیته در دوران پهلوی اون چه تجربه شده اون چه که الان ازش صحبته اینها رو هم انشالله در گفتگوی بعدی.
با سپاس فراوان آقای منیست، خیلی ممنون. بس بیشتر از این امروز مزاحمتون نشیم تا گفتگوی آینده.
انشالله.
شب شما بخیر.
شما هم بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با وضعیت امروز ایران و منطقه و نیز به دنباله گفتگو درباره راه‌حل‌های برطرف کردن ستون‌پایه‌های قدرت برای استقلال و آزادی و مردم سالاری توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.